بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. از آیات قرآن و روایات اهل بیت واضح و روشن استفاده میشه که در راه عبادت و بندگی موانعی هست که اگر این موانع به وسیله مکلف برطرف نشه انسان به عبادت به معنای واقعی و اون عبادتی که پروردگار خواسته نمیرسه. یه مثال از خود قرآن براتون عرض بکنم. انفاق یعنی هزینه کردن در راه خدا و با توجه به عمق کلمه انفاق یعنی پر کردن خلاء زندگی اونایی که خلع دارن، کم دارن. کسی میخواد دختر شوهر بده، پسر زن بده، میخواد کاری انجام بده که با اون کار معیشت خانوادهشو اداره کنه. یه محلی واقعا نیاز به مسجد داره، نیاز به کتابخونه داره. جوانانی هستن، دختر و پسر، اهل مطالعه‌ان، اهل تحقیقن، آینده بسیار مهمی دارن، ولی کتابخونه نیست، مسجد نیست. اینا خلأه. انفاق یعنی پر کردن این خلأ. شاید در مکه دقت کرده باشید اون وقتی که راه باز بود تو شهر تونلای مختلفی زدن، بالای تونلا نوشتن النفق اول، تونل بعدی نفق ثانی. نفق یعنی خلع، یعنی اومدن تو دل کوه رو کندن و برای رفت آمد ماشینا و مردم محلی رو خالی کردن. این معنی نفق. انفاق بنابر ادبیات عرب از باب افعال، افعال انفاق یعنی پر کردن خلا. حالا آدم امکانات داره، جنس داره، پول داره، میاد یه خلایی رو پر میکنه، ولی با جنس پست و با جنسی که اون جنس رو دیگه خودش دوست نداره و دنبال یه جایی میگرده که این جنس رو بریزه اونجا. خب این انفاق که کار مثبتیه، امر پروردگارم هست، براشم در قرآن پاداش معرفی کرده، ولی من بیمیلم، این فرش کهنه شده، این لباس کهنه شده، این دیگ و اساس کهنه شده، نیت میکنم بدم در راه خدا. چیزی رو که دوست ندارم، میل ندارم. قرآن مجید می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه اون جنس با ارزش رو ندید، اگر اون متاع خوب رو ندید، اگر اون لباس قیمتی رو در راه خدا ندی، به انفاق نرسی. چرا جنس و بار کردی، بردی، دادی، ولی به اون انفاق الهی نرسی؟ یه مثال، کسلم، خستم، بیحالم، پا میشم نماز میخونم که قرآن مجید اسمشو گذاشته نماز با کسالت. ما در فارسی بخوایم اسم روش بذاریم باید بگیم نماز زوری. خب من با این وضعم به اون نمازی که خدا ازم خواسته رسیدم. پروردگار می‌فرماید لا تقربوا الصلاة، اصلا به نماز نزدیک نشین، و انتم کسالا، در حالی که سست و بیحال و تنبل و شاد نیست. نمازم بخونیم به اون نمازی که من ازتون خواستم نرسیدیم. کسی از علما می‌فرمود، خیلی وقت پیش، من نوجوان بودم، مدرسه‌ای بودم، محل ما منبر می‌رفت، آدم عالمی بود، فرمود پروردگار یه روز به موسی بن عمران فرمود فردا بیرون شهر بیا کنار فلان تپه. موسی امر حضرت حق رو اطاعت کرد و رفت. دید چقدر کفش کهنه، لباس کهنه، جنس کهنه، غذای مونده پره. یعنی پروردگار عالم پرده رو کنار زد، گفت ببین. حالا کنار تپه که اینا نبود، پشت دیوار این دنیا این جنس ها رو دید. خطاب رسید اینا رو میبینی؟ تمامش جنس بونجل، هیچکی هم خریدارش نبوده. این بندگان من غذا رو گذاشتن بیرون که خودشون نمیخوردن، دوستم نداشتن. لباس کهنه رو گذاشتن، گفتن یه فقیر ببره. اینا موسی به من رسیده؟ نرسیده. در مسیر هر نوع عبادتی، هر نوع، خود زن و بچه داری عبادته، عبادته. در آیین اهل بیت حتی بوسیدن بچه تو آغوش یا تو اتاق که داره بابا بابا میکنه عبادته، بندگی خداست. چرا که پروردگار امر فرموده تمام حقوق زن و بچه رو از محبت گرفته تا اداره کردن زندگی، تا معاششون، تا لباسشون، تا محبت کردن بهشون رعایت کن. به کسی اومد پیش پیغمبر، ندیده بود، اولین بار بود، دید دوتا بچه 4 ساله و 5 ساله 3 ساله و 4 ساله رو زانوهای پیغمبر نشستن. خیلی پیغمبر به اینا محبت میکنه، گاهی هم سر این دوتا بچه رو به سینه میگیره، خم میشه، هر دو رو میبوسه. به پیغمبر گفتش که دوتا بچه تن؟ فرمود نه، نواهای من. گفت خیلی دوستشون داری؟ خیلی. هر چند لحظه به چند لحظه نوازششون میکنی، میبوسیشون. فرمود جگرگوشه ها من. و یا رسول الله، من چند تا بچه دارم تا الان یکیشون رو نبوسیدم. فرمود این جمله رو، این دیگه موندگار شده، ارحم ترحم، محبت کن تا بهت محبت کنن. تا الان به بچه هات محبت نکردی؟ برای چی خدا بهت محبت کنه؟ در راه محبت خدا موانعی هست که اگر من این موانع رو برطرف نکنم، از محبت پروردگار سهمی نخواهم داشت. جهان سازمان خلقتش، سازمان پاسخ دادنه. این رو حدودای اواخر قرن 18 این دانشمندان اروپا هم ثابت کردن. یعنی به این نتیجه رسیدن که هیچ حرکتی در این جهان بدون عکس العمل از جهان وجود نداره. حالا این مطلب رو که 1500 سال پیش قرآن مجید فرموده، روایات فرمودن، هم مهم اینه که قرآن و روایات کل موجودات عالم هستی رو با شعور میدونه. شما همه سلولای بدنتون هم شعور داره، شعور داره. شما یه چیزی در درونتون دارید به نام کبد. شما صبحونه میخورید، نهار میخورید، میره تو مری، بعدم میره تو معده، بعدم میره تو روده بزرگ و روده کوچیک. حالا کارایی که معده و روده کوچیک و بزرگ سر این غذا در میارن از مسائل اعجاب‌انگیز آفرینشه. من در کتابای علمی دیدم، این کتاب که من دیدم در پاریس نوشته شده، معده هر انسانی قدرت انجام 1,000,000 عمل داره. یعنی یه کارخونه شیمیاییه که 1,000,000 کار خدا به گردنش انداخته. خب کارایی رو غذا میکنه. میبینید غذایی که ما میخوریم گاهی غذای خیلی سفتیه، بادوم، فندوق، گردو، گوش، اینا میره تو معده. کاری معده با این مواد میکنه که به صورت یه آبگوشت خیلی رقیق درش میاره و موانعی هم که در راه حرکتش برطرف میکنه. مثلا شما یه لقمه خوردید، یه تیغ تیز ماهی رو ندیدید، با لقمه رفت پایین، معده چی کار میکنه؟ معده نمیذاره این تیغ تیز، استخوان تیز بره تو روده. میاد نوک این استخون، نوک این تیغ تیز ماهی رو پرچش میکنه، یعنی عبیم میبره. بعدم با غذاهای اضافهی که داره این رو میپیچه توی جلد نرم، بعد میده بره تو روده. هم نمیمونه تو روده کوچیک، هم نمیمونه از بدن انسان، تو دستشویی میندازتش بیرون. این دلیل بر اینه که معده شعور داره که یه استخون تیزی اومد، اگه بره روده رو خراش میده، سوراخ میکنه، یا وقت بیرون رفتن تو مجرا گیر میکنه، باید مردم ببرن بیمارستان بشکافن در بیارن. اما هیچ زحمتی در این زمینه نمیذاره گردن کسی بمونه. بعد این غذای روشکار شده تقسیم میشه، یه مقداریش پرداخت میشه به جگر سیاه، پالایشگاه عظیم الهی در بدن. خوب کاری که این جگر رو سیاه میکنه چند تا کاره. یکیش اینه که در خودش سلول زنده میسازه، سلولی که کل آجرای ساختمان بدنه. یه کار کبد سلولا رو نگر میداره، ذخیره میکن. شما نشستی کمک آج خانوم داری هندونه پاره میکنی، گوش داری تیکه تیکه میکنی، متوجه نمیشی چاقو گیر میکنه به انگشتت، 5 سانت، 3 سانت، 1 سانت میبره، گوشت رو هم جدا میکنه، خون سرازیر میشه. شما فقط یه بتادین میریزی و با چسب میبندیش. کبد چی کار میکنه؟ کبد حس میکنه که 1260 سلول کشته شده و شما میبینید زخم شده. زخم همون سلولای مرده است. کبد 1260 سلول زنده میفرسته تو انگشتتون، انگشت ترمیم میشه، وا میکنین، دستتون مثلا هم میشه. این شعور، شعور عدد رو هم داره، یعنی میفهمه این جایی که بریده شده چند تا سلول از بین رفته، به همون تعداد میفرست. حالا یه مطلب عجیب رو هم از حافظه و هوش و شعور موجودات بگم. من یه سفر دعوت داشتم آفریقای جنوبی. شما وقتی اسم آفریقا رو میشنوید معمولا فکر میکنید که کل آفریقا کویره، سرسبزی نداره، آب نداره، خیلی خشکه. اما این آفریقای جنوبی بین دو تا دریاست، اقیانوس هند و اقیانوس اطلس، دو تا دریا که قرآن درباره این دو تا دریا آیه داره. خب من تو آفریقای جنوبی رفتم کنار دماغه امید که دریای هند و دریای اطلس اقیانوس کنار این دماغ است. آب اقیانوس هند رنگش لجنیه، گرمم هست. هنی وقتی میشینی بغل اقیانوس، دستتو میذاری تو اقیانوس، گرم آبش، رنگش هم لجنیه. شما جلو هم بری تو اقیانوس رو نگاه بکنی عکست پیدا نی، بغلش اقیانوس اطلس، دست میذاری تو اقیانوس اطلس، سرد، یخه و مثل عشق چشم روشنه. این دوتا دریا میلیاردها سال چسبیده به همان قاطی نمیشه. در قرآن مرج البحرین یلتقیان، دوتا دریا کنار همان چسبیده به همان، بینهما برزخ لا یبغیان، نه این قاطی اون میشه نه این قاطی. من اونجا بودم، بادهای سختی هم میومد، موج میزد هر دو دریا، اما آبا با هم قاطی نمیشدن. تو این کشور ما رو بردن یه شهری برای سخنرانی از پایتخت 1000 کیلومتر دور بود به نام کیپتاون. اونجا لب دریاست، شهرهای زیادی داره اون منطقه. اونجا برام گفتن، گفتن یه نوع ماهی تو این دریاست که بسیاری از مردم این منطقه زندگیشونو از این ماهی ها تأمین میکنن. ماهی ها رو میگیرن، میبرن، میفروشن، صادر میکنن، وضعشون خوبه. گفتم اینا مثل شمال ما تور میندازن؟ گفت نه، اینجا تور لازم نیست. اصلا با کشتی میرم سید میکنم؟ گفتن نه، این ماهی در این دریا باید عددش معین باشه. مثلا از اول فروردین تا اول فروردین سال دیگه باید 100 میلیون ماهی باشه، کم و زیاد هم نباید باشه. بعد اول فروردین سال دیگه 2 میلیون 3 میلیون ماهی خودشون میان لب ساحل، خودشونو میندازن بیرون. این عدد، این 3 میلیون اضافه است برای این که اون 100 میلیون تعدادشون رو عدد بمونه. اینا خودشونو جدا میکنن میریزن بیرون، مردم میان و به اندازه خرج یه سالشون هرچی میخوان ماهی میبرن میپوشن، زندگیشونو اداره میکنن. خب به این ماهیایی که خودشونو میندازن بیرون کی یاد داده که تو این 100 میلیون تو اضافه ای، تو اضافه ای، برین خودتونو بندازین بیرون. مثل سراسر جهان شعوره، سراسر جهان عقله، سراسر جهان فکره. این در قرآن مجیده. حالا آیاتش تو ذهنم بخوام بخونم طول میکشه، از اصل مطلبم باز میمونم. تازه 150-160 سال دانشمندان اروپا به این معنا رسیدن که جهان شعور داره. یک کتابی هم تو ایران بر اساس همون رشته نوشتن، نطق و شعور حیوانات. این کتاب مهمه، من فکر کنم چند بار این کتابو خوندم. علتش هم این آدم هر بار که میخونه به پروردگار نزدیکتر میشه، هر بار که میخونه یقینش به خداوند بیشتر میشه. شما این پروانه ها رو ببینید، پروانه ها که میگن پروانه ابریشمی، چقدر پراشون زیباست، چقدر نقاشی شدن. اینا از کجا به وجود اومد؟ برای معاد که مرده ها زنده میشن، دلیلی بالاتر از این میخواین؟ شما نمیدونم پیله کرم ابریشم رو دیدید؟ کرم ابریشم اولا برگ توت میخوره، از غذاش تو دنیا اینه. برگ توت رنگش سبز سیره، ولی کرم این برگ سبز سیر رو که میخوره ابریشم بیرون میده که رنگش مثل شیره، سفید براق. بعد که میخواد ابریشم رو تولید بکنه با لعاب دهنش، خود به صورت تار نازک تولید میکنه. آدم نمیفهمه این کارخونه تولید نخ کجای دهن اینه. نخ عین مو نازکه، ولی هر نخی از 150,000 نخ دیگه تنیده شد. تازه بعد 70,000-80,000 نخی رو که با هم میتنه و بیرون میده مثل مو میمونه. وقتی این پیله رو دور خودش میپیچه میپیچه میپیچه، تمام روزنه ها بسته میشه، هوا تموم میشه، کرم تو پیله میمیره. بعد این بدن نرم تو پیله خشک میشه، خشک میشه، خشک میشه، هیچی دیگه نمیمونه، فقط یه میت پژمرده جمع شده خشک. این مردهه که اصلا علائم حیاتی نداره، خشک، این مرده تو پیله تبدیل به این پروانه های ابریشمی میشه، پر در میاره، نقاشی شده، شاخکدار، با شعور پیله رو سوراخ میکنه، میاد بیرون، پر میزنه میره تو گلستان ها، بیشتر رو گل میشه. این رو خدا از یه جثه مرده خوش شده بدون داشتن علائم حیاتی خلق کرده. یعنی ما رو نمیتونه از قبر زنده بیرون بیاره. یه بار که از خاک زنده بیرون رو برده و الان دوره هم نشستیم، بار دوم دستش، دست قدرتش لنگه، نمیتونه. یه بار که این کارو کرده و یه بار دیگه هم میکن، دو بار دیگه هم میکن. همین پروانه اینقدر رابطش با مادش، با نرش شدیده، و بعدم این دوتا شاخکی که رو کلشه هنوز مخابرات جهان نمونه کار این دوتا شاخک رو نتونستن بسازن. این با این دوتا شاخکش خبر مخابره میکنه و موج میفرسته. شما یه پروانه ابریشم مادر و نر رو بگیر، پروانه نرشو بذار پشت شیشه مسجد، پروانه مادر رو ببر حسن آباد پایین بهش زهرا، اینم اونجا بذار پشت یه شیشه بذار. این پروانه نر از طریق این دوتا شاخکش شروع میکنه به موج فرستادن تا حسن آباد. به پروانه نر میگه من جام پشت شیشه مسجد حضرت رسول، این موجی که برات فرستادم رو همین موج شروع کن بیا. یه دو سه ساعت بعد میاد پیش نرش. اینا رو ما در قرآن مجید به صورت کلی و در روایات داریم، اما حالا اومدن در شرق و غرب عالم با تجربه های زیاد، با دستگاه های زیاد ثابت کردن جهان، جهان شعوره. این دانشمند خارجی تو این کتابش، اسمش هم پیروسوه، یک کتابی داره به نام تاریخ علم که اواخر قرن 18 نوشته. اونجا دیدم من که شعور جهان رو میگه میگه اگه شما وارد اتاقت بشی که اتاقت یه میز داره، یه کتاب تو تاخچه برداری بیاری رو میز بذاری، همین مقدار بری دم تاخچه دست دراز کنی کتابو برداری، کتاب تو دستت بیاری بذاری رو میز، توضیح میده. حالا من فرصتشو ندارم توضیح او رو براتون بگم، میگه از این حرکت شما کل جهان خبردار میشه، کل جهان، یعنی سیستم آفرینش رو به گونه ای ساخته که شما یه حرکت که میکنی کل عالم خبردار میشه. زین العابدین میفرموید، این از عجایب حرفای امام چهارمه بود، ایشون 1500 سال پیش فرمود. این خارج سونکی ها تازه 178 سال فهمیدن. زین العابدین میگه یک شاهد خدایا بر اعمال من، از اون وقتی که شروع کردم به عمل یک شاهد من هوای کره زمین، یعنی هوا شعور داره، بینایی داره، عمل منو نگر میداره، روز قیامت عمل رو آشکار میکن. هوا رو میگه زین العابدین و دیوانه کننده است. علم ائمه در قرآن زمین رو میگه با شعوره که میگه یوم اذن تحدث و اخبارها، روز قیامت همه خبرای شما رو با خدا در میون میذاره. همین صبح امروز و قیامت زمین مسجد خبرشو به خدا میده که این بندگان تو 5 صبح اومدن روی من نماز شب خوندن، گریه کردن، نماز جماعت خوندن، پای درس دین نشستن، برای ابی عبدالله عشق ریختن. این قرآن همه رو میگه. یوم اذن تحدث اخبارها. خب برادران مادران یه حقوقی زن و بچه دارن، باید رعایت کرد، محبت بهشون کرد. اگر رعایت نشه در مسیر عبادت ما میشه مانع و عبادت ما اونگونه که باید به خدا نمیرسه. این روایت رو زیاد شنیدید، منم هرچی که خیلی مشهوره و زیاد شنیدید ولی کمتر میگم که رسول خدا انتخاب برخورد با یهودیان خیبر رو به سعد ابن معاذ واگذار کرد، یهودیان قبول کردن، یعنی خودشون هم پیشنهاد دادن، گفتن بین ما و تو یا رسول الله داور سعد معاذ. پیغمبر داوریشو قبول کرد، زخمی شده بود، تیر خورده بود تو جبهه، اووردنش مدینه، بعد چند رو درد و ناله و ورم کردن و آماس کردن و چرکی شدن مردش، پیرم نبود. خیلی تشییع جنازش در مدینه مفصل بود و پیغمبر پای برهنه پشت تابوتش تا دم قبرش اومد، وایساد تا جنازه رو تو قبرستان بقی دفن کردن، لحد چیدن، خاک ریختن، مادرش اومد رو قبر تو خوش به حالت. چقدر پیغمبر دوست داشت، چه جور اومد تشییع جنازت، واقعا خوش به حالت پسرم، با این وضع انگار من داغ ندیدم، انگار گریم نمیگیرم. پیغمبر فرمودن مادر نگو خوش به حالت، از کجا میگی خوش به حالش؟ گاهو مگه بچه من چش بود؟ فرمود بچه تو خونه با زن و بچه بد اخلاق، تند و خشمگین بود، الان که وارد برزخ شد در عالم برزخ فشاری بهش داده شد که شیره شیر تو از این آدم بیرون ریخت. بعد جهنمینی بچه‌ت، ولی باید جریمه تلخی با زن و بچه‌شو بده. این توبه نکرد از این تلخی. جهان جهان عکس العمله، یعنی هر کاری ما میکنیم جهان یه روزی پسمون میده، تو دنیا هم پسمون میده. البته تو دنیا قوی پس نمیده، رو محبت خدا و رو لطف خدا و رو مرحمت خدا، ولی در قیامت کامل پسمون میده. ما اگر موانع رو از طریق و راه عبادت کنار نزنیم، خب به اون عبادتی که پروردگار عالم خواسته نمیرسیم. خیلی دوست دارم دو تا آیه از سوره مبارکه حج براتون بخونم که پروردگار عالم در این دوتا آیه چند تا عبادت رو بیان کرده، یه عبادت قلبی، یه عبادت نفسی، یه عبادت بدنی، یه عبادت مالی. آیاتم کوتاهه و حالا براتون میخونم که مجلس نور بگیره. قرآن مجید نوره، انزلنا الیکم نورا مبینا. ببینید تو دو تا آیه کوچیک خدای کتاب قطور مطلب ریخته، یه جهان مطلب ریخته. چه آیات این دو تا آیه، چه آیاتی. عبادت قلبی، عبادت نفسی، عبادت بدنی، عبادت مالی، چهار تا عبادت. و الهکم اله واحد، یه جمله یا آیه. فاسلمو له، جمله دو. و بشر المخبتین، این جمله سوم. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، عبادت باطنی، جمله چهارم. و صابرین علی ما اصابهم، این عبادت نفسی اخلاقی. و المقیم صلات، عبادت بدنی. و مما رزقناهم ينفقون، عبادت مالی. در کنار اون عبادت قلبی، عبادت نفسی یا اخلاقی، عبادت بدنی یعنی نماز، عبادت مالی یعنی انفاق. فمما رزقناهم ينفقون، در راه هر کدومش موانعی وجود داره. اگه این موانع در ما نیست که خوب نیست، خیلی توفیق داشتیم، خیلی خدا بهمون لطف کرده، محبت کرده، کمک کرده، خودمونم قدم برداشتیم به توفیق خدا و موانعی نداریم، داریم سیر عبادت و بی مانع و بدون حاجب و بدون گیر و گرفتاری طی میکنیم. اما این موانع باشه، حالا شما که خودتون عالم به قرآن نیستید، بیشترتون یعنی آدمای متدین و خوبی هستید، ولی خب سوادتون در حدی نیست که بگیم خودتون به قرآن مراجعه کنید یا به روایات. وظیفه گویندگانه که در هر مجلسی میان برای مردم دین بگن، این گونه آیات رو تحلیل کنن و موانع رو به مردم یاد بدن که اگر در مردم هست برطرف کنن. البته حسینی ها و مساجد هم وظیفه دارن گوینده ی عالم دعوت کنن و بهشون هم بگن آقا مردم محل ما به این مسائل اخلاقی، اعتقادی، عملی نیازمندن، شما یه منبری نرو که به درد مردم نخوره و اصل رابطه با زندگی مردم نداره. اینجای کلاس خداست، ما شما رو دعوت کردیم برای آگاهی دادن به مردم، این لازم. و شما اگه در این مجالس شرکت نکنی، خب به این موانع آگاه نمیشیم. یه بار دیگه آیه رو بخونم، دوتا آیه رو فردا انشالله توضیح میدم که واقعا متاسفانه روز آخر جلسه از فردا قصه داره تموم شدن این جلسات و به پایان رسیدن این مجالس الهی. و الهکم اله واحد فاسلموا له و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و المقیم الصلاة و الصابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. چیه این قرآن؟ چیه؟ این قرآن شراب طهور پروردگاره و سقاهم ربهم شرابا طهورا. یه شعر از یه مرجع بسیار بزرگ و کم نظیر براتون بخونم. حالا شما میخواین تو نیتتون در این شعر خطاب به پروردگار داشته باشید، عالیه. شاعر شعر فقیه بزرگ، حکیم، فیلسوف، عارف، اصولی عظیم القدر، ملا احمد نراقی که حدود 300 سال پیش در کاشان زندگی میکرد. عشق آمد و از حسدی خود بی خبرم کرد، دیوانه بودم عشق تو، دیوانه ترم وصل تو ز فردوس مرا کرد حکایت، شبهای فراق تو ز دوزخ خبرم کرد، صیاد گرم در قفس انداخت ننالم، فریاد من از آن است که بی بال و پرم کرد. گفتی که تو را یار طلب کرده صفایی، آری اگر این است که آه سحرم کرد. تو زیارت عاشورای امروز نام مبارک شش ماهی ابی عبدالله بردشو. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علاست، گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. دم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای آخرین همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویم میکشم. اینقدر ناله مزن از بحر آن، چون خجالت میکشم من از رباب پسرم. میکنم قبر تو را با دست خیم، مخفی از چشم زنان دل پریم، می گذارم صورتت را روی خون، تازه خاک آید ندای عشق پاک. هنوز لچیدنش تموم نشده بود صدای مادر اومد، مچین خشت لط تا من بیایم. تماشای رخ اصغر Ha ha ha.